أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر بعد از صوم ثلاثه ایام واجد هدی بشه، مشهور گفتن نیازی به قربانی نیست و همون صوم مجزی است. ابن براج مخالفت کرد، مرحوم آقای خویی هم موافق با ابن براج شدن، فرمودن قاعده اولیه اقتضا میکنه که در آخر وقتم اگر من واجد هدی بشم مشمول فمستیسر من الهدی باشم، نه مشمول فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج. و روایت عقبة ابن خالد هم که موافق با این هست، چون میگه اون روزهایی که گرفته نافله حساب میشه، قربانی بکشه. صحیحه ابی بصیر که داشت که شخصی واجد هدی نبود، فلم ما کان یوم النفر وجد ثمن شاتن ایسوم او یذبح، امام فرمود ان ایام الذبح قد مضت بل یسوم. آی خویی فرمودن که این روایت که میگه یوم النفر، مراد یوم النفر از مکه به وطن، چون گفته ایام الذبح قد مضت، ایام ذبح در منا 4 روزه تا 13 ادامه داره. پس فلم ما کان یوم النفر وجد ثمن شاتن و امام فرمود ان ایام الذبح قد مضت، این روز 13 هم گذشته بوده، این آقا کول قربانی رو بعد از روز 13 پیدا کرده، این روز 14 به بعد که یوم النفر از مکه به وطن میشه. ولیکن نمیشه ما به این روایت عمل کنیم. چرا؟ برای اینکه این روایت موردش کسیه که اصلا روزه نگرفته. کسی که روزه نگرفته که تسالم اصحاب است، که باید ولو تا اواخر ذی‌حجه پول قربانی پیدا کنه قربانی بکشه. کسی در این اختلاف نکرده، اختلاف راجع به کسی بود که روزه گرفته بود بعد پول قربانی پیدا میکرد. به چه قرینه شما میگید که این روایت موردش کسی است که روزه نگرفته؟ شیخ طوسی در تهذیب که اینو هم کرده بر کسی که روزه گرفته و بعد پول قربانی پیدا کرده. آقای خویی فرمودن خود این روایت میگه ایسوم او یذبح، نمیگه ایجتزئ به صومه. این که شیخ در تهذیب گفته ایسوم، یعنی ایسوم و سبعت ایام فی بلده، این توجیه شیخ طوسی در تهذیب این عرفی نیست. ایسوم شما اینو توجیه میکنید که آیا واجب است بعد از این 3 روزی که روزه گرفت 7 روز هم در وطنش روزه بگیرد؟ این چه توجیهی است؟ های خویی فرمودن غیر از لفظ ایسوم که ظهور داره در ابتداء به صوم و احداث صوم، غیر از اون اصلا ان ایام الذبح قد مضت تعلیل میکنه حضرت امر به صوم را به مضی ایام ذبح، نه به این که چون قبلا روزه گرفته بود 3 روز را و بعد قربانی پیدا کرد، اون صوم گذشتهش مجزی است. اینجور تحلیل نفرمود حضرت. حضرت فرمود این ایام از ذبح قد مزد و ایام ذبح اگه گذشته و منقضی شده چه فرق میکنه قبلا روزه گرفته باشم اون 3 روز یا نگرفته باشم؟ ایام ذبح منقضی شده دیگه، یه وقت ذبح گذشته دیگه. نمیشه این روایت رو هم کنیم بر جایی که قبلا روزه گرفته بوده بعد قربانی پیدا کرده، بگیم اونی که قبلا روزه نگرفته بوده ولو روز 14 پول قربانی پیدا کنه او باید ذبح کنه. روایت میگه این ایام از ذبح قد مزد. ما میگیم اونی که قبلا روزه 3 روز نگرفته بعد پول قربانی پیدا بکنه باید ذبح کنه. این که توجیه روایت نیست. پس روایت یک معنایی رو میگه که هیچ کس ملتزم نشد. و در روایت هم داشتیم که کسی که پول قربانی رو داره یخلف و سمن اند بعض اهل مکه تا آخر ماه ذی‌الحجه وقت است برای قربانی. این فرمایش مرحوم آقای خویی. به نظر ما این فرمایش ها مناقشه داره. مناقشه ای که ما داریم راجع به این صحیحه ابی بصیر میگیم آقا شما ادعا میکنید تسالم اصحاب را، برای اینکه بعد از ایام تشریق اگر پول قربانی رو پیدا کرد ولی هنوز روزه نگرفته بود، میگید این مورد تسالم اصحابه که باید قربانی بکشه. کجا این مورد تسالم اصحابه؟ بفرمایید من لا یحضره الفقیه صریحا فتوا داده. تعبیری که میکنه اینه: ان لم يصم الثلاثه الايام فوجد بعد النفر ثمن هدي فانه يصوم الثلاثه لان ايام الذبح قد مضت. دقیقاً مضمون صحیح ابی بصیر رو عمل کرده. کجا تسالم اصحاب است بر این فرمایش شما که کسی که 3 روز رو روزه نگرفته بود بعد از ایام تشریق پول قربانی پیدا کرد تسالم اصحاب است که باید قربانی کند؟ ابدا، مشهور بین اصحاب است، نه تسالم اصحاب. و ما وجهی نداره رفعیت کنیم از این صحیح ابی بصیر. ملتزم میشیم به این که بعد از ایام تشریق پول قربانی پیدا کنه این حاجی به درد نمیخوره، چه روزه گرفته باشه چه نگرفته باشه. قربانی دیگه وقتش گذشت، باید روزه بگیره. فقط صحیحه حریز کسی رو که واجد ثمن هدی بود ولی هدی پیدا نمی کرد فرمود یخلف ثمنه عند بعض اهل مکه لیشتری شاتن فیذبح به مکه. صحیح حریز متنش اینه. صحیحه حریز راجع به کسی که پول قربانی داره اما قربانی پیدا نکرده، فرموده که یخلف و سمن فی متمتع یجد و سمن ولا یجد الغنم قال یخلف و سمن عند بعض اهل مکه و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزئ عنه فان مضا ذوالحجه اخر ذلک الی قابل من ذوالحجه. تا آخر ماه ذی‌الحجه فرصت است برای این کسی که فاقد هدی است، نه فاقد ثمن هدی. اما صحیحه ابی بصیر فرضش اینه که فاذا کان یوم نه وجد ثمن شاتن. تفصیل میدیم، میگیم اگر قبلا پول قربانی داشت قربانی پیدا نکرد پولش را امانت میگذارد نزد بعض اهل مکه، تا آخر ذی‌الحجه امسال شد براش قربانی میکشن، نشد سال آینده میکشن. اما کسی که اصلا پول قربانی نداره که مورد صحیح ابی بصیره، نه، میگیم بعد از ایام تشریف پول قربانی پیدا کرده باشه به درد نمیخوره، روزه میگیره سه روز رو، یصوم ثلاثة ایام. بله، ان ایام الذبح قد مضت، ایام ذبح سپری شده. آیه که نگفت فمستعی سرم من الحج تا آخر ذی‌الحجه، فوقش اطلاق داره، خود ما من آمن الا وقت خص. این ایام الزب قد مزد، ما به این استدلال میکنیم. ثلاثت ایامن فی ذی‌الحجه، چه ربطی داره به فمستعی سرم من الحج؟ فما استیسر من الحج فی ایام التشریق. شهرت برخلاف این صحیح ابی بصیره، اما تسالم اصحاب مطرح نیست. اعراض از دلالت کردن، حمل کردن این صحیحه رو بر کسی که قبلا روزه گرفته، توجیه دلالی کردن، این که اعراض از سند نیست، اعراض از دلالت هم تازه نیست، توجیه و حمل این صحیحه هست بر کسی که در سه روز در اون سه روز رو روزه نگرفته بوده. ببخشید، حملش کردن بر کسی که اون سه روز روزه گرفته بوده. گفتم اون سه روز روزه گرفته بوده، بلی یصوم، اون هفت روز هم در ادامه روزه میگیره. برای همین من عرض میکنم صحیح ابی بصیر حملش، آقای خویی هم این رو فرمود، حملش بر کسی که قبلا روزه گرفته این عرفی نیست به قول آقای خویی، ولی مشهور اینجور هم کردن، توجیه کردن. ما هم که تابع مشهور نیستیم در توجیهاتشون، مشهور اعراض نکردن، نه از سند این روایت نه از دلالت این روایت، جمع عرفی کردن بین روایات، ما این جمع عرفی رو قبول نداریم. اما راجع به روایت حماد و روایت عقبة بن خالد، خب سند روایت حماد البته ضعیفه، بلکه سند روایت عقبة بن خالد هم به نظر ما ضعیفه، ولی ما اصلا به اونها استدلال نمی کنیم. ولی حالا قدر این اگر از سند بکنیم، از جهت دلالی اونها هم قابل جمعه. صحیحه حماد، روایت حماد اینه: متمتع صام ثلاثة ایام فی الحج ثم اصاب هدیا یوم خرج من منا قال اجزعه صیامه. خب این با بیان ما قابل توجیهه. ما میگیم اجزعه و سیامه، این برای اینکه این ایام ذب اگر گذشته باشه آخر روز سیزدهم قربانی پیدا کرده که دیگه فرصت نیست که دیگه ایام الذب قد مزد، اگر اوائل روز سیزدهم خارج شده از منا و قربانی پیدا کرده که میتونه همون روز سیزدهم قربانی بکنه، ما میگیم اگر این روایت سندش تمام بود یه مطلبی رو تعبدن استفاده میکردیم، میگفتیم این شخص هم دیگر نیاز ندارد قربانی بکند، اجزعه و سیامه، مجزی سیام، روز سیزدهم اگر قربانی پیدا کرد و میتواند همین روز سیزدهم ذبح کند، اگر نمیتواند که هیچ، اگر میتواند فرصت هست، این روایت میگه اجزعه و سیام، اما نمیگه که ذبح مشروع نیست، اجزعه و سیام، اگر سند روایت تمام بود ملتزم میشد. چون خروج متعارف از منا روز سیزدهم بوده و اما روز دوازدهم خب ایام ذب قطعا باقیه، حالا ما از باب اینکه متعارف بوده در اون زمان خروج روز سیزدهم، قدر متعقن رو این حساب میکنیم که روز سیزدهم اگر خارج شد ولو متمکن از ذبح هست در همین روز اجزه و سیامه، اگر سند روایت تمام باشه، بلکه همونطور که آقا اشاره کرد ممکنه بگیم این روایت اطلاق داره نسبت به کسی که روز دوازده خارج شده، متعارف روز سیزده بوده خارج می شدن، ولی اطلاق شامل فرض غیر متعارف هم میشه، روز دوازده هم خارج شده منتها روزه گرفته بوده سه روز قبلش، قربانی پیدا کرده، اول روزه گرفت فهم میگرد قربانی پیدا نمیکنه، بعد قربانی پیدا کرد، اجزعه و سیامه، اگه سند این روایت درست بود ملتزم میشدیم، ولی این به معنای عدم مشروعیت ذبح در ایام تشریق نیست، اجزعه و سیامه، ولی چون سند این روایت تمام نیست ما علل قاعده حساب میکنیم نمیتونیم بگیم اجزعه و سیامه، با توجه به اینکه هنوز ایام تشریق تمام نشده و میتونه این آقا ذبح بکنه، چون سند این روایت رو قبول نداریم علل قاعده حرف میزنیم. اما روایت عقبت ابن خالد، روایت عقبت ابن خالد میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل متمتع ولیس معه ما یشتری بهی هدیا فلما ان صام ثلاثه ایام فی الحج ایسا ایشتری هدیا فینهره او یصوم سبعه ایام اذا رجع الی اهله قال یشتری هدیا فینهره و یکون صیامه الذی صامه نافله. میگیم آقا این روایت عقبت ابن خالد میگه که اون صوم که گرفت قبل از وجدان ثمن هدی مجزی نیست، حالا که وجدان ثمن حج کرده ثمن حج به دستش رسیده یشتری حدیا فینهره، ولی اطلاق داره به لحاظ مضی ایام تشریق و عدم مضی ایام تشریق، صحیحه ابی بصیر قیدش میزنه، صحیحه ابی بصیر میگه به شرط اینکه ایام الذب قد مضت نباشه، صحیحه ابی بصیر میگه قبل از مضی ایام الذب اگر پول قربانی رو پیدا میکنی قربانی بکن، ولی بعدش دیگه قربانی از کار میفته باید روزه بگیری. نسبت اون خصوص مطلقه. بحث در اینه صحیحه ابی بصیر میگه بعد از مضی ایام تشریق ایام ضعف منقضی شده. این وظیفش روزه است، چه قبلا روزه گرفته بوده چه نگرفته بوده. اگرم نگرفته بوده که قدر متیقن از روایته، بازم نوبت به قربانی نمیرسه بعد از ایام تشریق. وظیفش صومه. یعنی اگر قدر متعقین، اگر روز هم نگرفته بود ایام تشریق گذشت بر قربانی پیدا کرد، این وظیفش دیگه ضعف نیست، وظیفش صومه. این روایت عقبت ابن خالد اطلاق داره، میگه اگه پول قربانی پیدا کردی باید قربانی بکشی، اگر هم قبلش روزه گرفتی مجزی نیست، اگر هم نگرفتی که چه بهتر. میگیم خب اطلاق داره، قیدش میزنیم، میگیم به شرط این که پول قربانی رو قبل از انقضاء ایام حدی، قبل از انقضاء ایام ذبح پیدا کنی. عموم و خصوص مطلق دیگه. خب عرض شود خدمتتون که این راجع به عرض ما دو مطلب رو یکی از استادمون قدس سره نقل کنم، یکم از مرحوم آقای داماد. مرحوم استاد در کتاب التهذیب فی مناسک العمره والحج فرمودن که به نظر ما نه تنها وجدان ثمن حدی بعد از روز 13 به درد نمیخوره، چون ایام الذبح قد مضت، باید روزه بگیره، بلکه اگر روز 13 هم ثمن حج پیدا کنه، همین رو میگیم، میگیم ایام الذبح قد مضت. ایام الذبح قد مضت، ایام ذبح روز 10 و 11 و 12 است، روز 13 ایام الذبح نیست. روز 13 پول قربانی پیدا کردی، پول قربانی رو بگذار تو جیبت، لازم نیست قربانی بخری، روزه بگیر. چرا؟ ایشون فرمودن ببینید در این روایت میگه فاذا کان یوم النفر وجد ثمن شاد، ظاهر یوم النفر، یوم النفر از مناست، و چون دیگه مسلم روز 12 جز ایام ذبحه، این دیگه مسلمه، میگیم مراد از یوم النفر روز 13، نفر روز دوم، نفر دوم و نفر ثانی، نفر روز 13. فاذا کان یوم النفر یعنی یوم نفر ثانی وجد ثمن شات، امام میفرماید که یصوم فان ایام الذبح قد مضت. ایشون فرمودن که به ما اشکال نکنید که آقا این صحیحه ابی بصیر یک نقل دیگرم داره در تهذیب، که تهذیب نقل میکنه از عبیس، عبیس ابن هشام، ان کرام، کرام همون عبدالکریم ابن عمره که ثقه است، ان ابی بصیر اونجا داره حتی اذا کان بعد النفر وجد ثمن شاته، برخلاف اون صحیحه ابی بصیر که در کافی هم نقل کرده که داره که فاذا کان یوم النفر وجد ثمن شات در یوم النفر پول قربانی به دست آورد. اینجا داره حتی اذا کان، اینجا داره حتی اذا کان بعد النفر، بعد النفر ثمن شات رو پیدا کرد. بعد النفر بگیم دیگه ظهور نداره در روز 13ام، روز 14ام هم پیدا کرده باشه قربان پول قربانی، صحیح بگیم حتی اذا کان بعد النفر وجد ثمن شات. بعد ایشون فرموده یه وقت به ما اشکال نکنید که وقتی این نقل دوم پیش اومد دیگه ما نمیدونیم روایت ابی بصیر که از امام سوال کرده چی گفته. گفته فیضا کان یوم نوجد ثمن شاتن، که نتیجهش این میشه روز 13ام هم اگر پول قربانی به دست بیاره فایده نداره، روزه میگیره. اما اگر باشه حتی اذا کان بعد نوجد ثمن شاتن، خب این شامل بعد از روز 13ام هم میشه و ظهور نداره که روز 13ام ثمن شات رو پیدا کرد، میشه مجمل. اون وقت روایات دیگه میگه، روایات دیگه روایات، اون وقت دیگه ما وقتی مجمل شد فاذا کان بعد النفر، این ممکنه روز 14ام قربانی پیدا کرده باشه، این دیگه ما نمیتونیم روز 13ام هم بگیم اگر پول قربانی پیدا کردی برو روزه بگیر قربانی فایده نداره. ایشون فرموده که آقا چه دلیلی داریم برای اینکه این دو روایت رو با یکی بکنیم؟ شاید ابو بصیر یه بار از امام سوال کرد به این لسان فاذا کان یوم النفر وجد ثمن شات، یک بار دیگه از امام سوال کرد گفت حتی اذا کان بعد النفر وجد ثمن شات. و جالبم اینه در این نقل دوم داره که ولم یصم ثلاثه الایام، مثلا تصریح میکنه تو این نقل دوم ولم یصم ثلاثه الایام. بعد آقای تبریزی فرمودن که بنابراین وقتی دو تا روایت شد دلیل نداریم که وحدت روایت باشه، دو تا سنده، خبر سقم حجت، احتمال میدیم هر دو خبر صادق باشه، چرا رفعیت کنیم از ظهور خبر اول که میگفت فاذا کان یوم النفر وجد ثمن شات، چرا از او رفعیت کنیم؟ عمل میکنیم به او، میگیم روز 13ام قربانی پول قربانی پیدا کردیم و روزه بگیر قربانی رو ولش کن. بعدشون فرموده که احتیاج به این روایت هم نداریم، صحیح محمد بن مسلم هم داریم که میگه ایام نهر در منا سه روزه، اذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرف یوم النهر و الثانی و الثالث ثم لیذبحها عن صاحبها عشیت الثالث، روز دهم گم شده رو پیدا کرده وجد هدیا ضالا، روز دهم تو منا میگرده ایها الناس، عرض شود خدمتتون که ما یک هدی پیدا کردیم علامت بدید تا تحویلتون بدیم. روز یازدهم میگرده، روز دوازدهم هم تا بعد از ظهر نزدیک عصر عشیت الیوم الثالث، روز سوم نهر روز دوازدهم میشه دیگه، باز میگرده پیدا نشد صاحبش نهرش میکنه از طرف صاحبش. و اگر ایام ذب 4 روزه، خب روز 13ام هم تا بعد از ظهر امام مناسب بود بفرماید که ادامه بده فحصت رو از مالک این هدی، این معلوم میشه ایام ذب تا روز 12ام تموم میشه. نگید آقا صحیحه علی ابن جعفر میگه الازها به منا 4 ایام، ازها در منا 4 روزه، این روز 13ام هم جز ازهاست. ایشون فرموده بله اذهاب منا 4 روزه، اعضا یعنی وضیه مستحبه، اما برید بگردید اون ادلهی که میگه النهر یوم النهر یا النهر به منا، اونا رو ببینید چند روزه از ها به منا 4 ایام. خب عضی مستحبه. خب سیه محمد بن مسلم راجع به حد یه واجب میگفت، میگفت 3 روز. معتبره کلیب اسدی النهر به منا 3 ایام. تعبیر نهر که ظاهره در همون یوم النهر، که همون یوم نهر در حج میشه که النهر به منا 3 ایام، ولی عضیه مستحبه تا روز 13 هم ادامه داره. این فرمایش مرحوم استاد. به نظر ما البته این که خوشحال شدیم که استاد قدس سره، چون ندیده بودم، موجب تقویت روحیه ما شد که ما میخواستیم همینو بگیم که تا بعد از ایام ذبح اگر پول قربانی پیدا نکرد، بعد از انقضاء ایام ذبح پول قربانی پیدا کرد، طبق صحیح ابی بصیر ان ایام الذبح قد مضت فلیصم، چه قبلا روزه گرفته باشه چه نگرفته باشه. خب ایشون اینو قبول کردن. اما راجع به روز 13 حالا عرض میکنم، راجع به روز 13 ما به نظرمون این رو نمیشه پذیرفت که روز 13 جز ایام قربانی نیست. ایام قربانی واجب در حج به نظر ما 4 روزه. راجع به این الازهاب به منا 4 ایام و فی سائر بلا 3 ایام، ایشون فرمود عضویه مستحبه. ازها قدر متعقنش در منا همون اینه که میتونن حج رو در منا انجام بدن. نه دیگه، ازها اهمش قدر متعقنش همون ایام النهر دیگه. چه فرق میکنه با معتبره کلیب اسدی که داشت ان النهر قال اما به منا 3 ایام؟ آن نهر با ازها چه فرق میکنه؟ مگه اون گفت که اما الهدی الواجب فبه منا 3 ایام، تا او رو با این صحیحه علی بن جعفر فرق گذاشتید؟ خب میگه الازها به منا 4 ایام صحیحه علی بن جعفر. معتبره کلیب میگه النهر به منا 3 ایام. اتفاقا روایتی هم داریم الازها به منا 3 ایام، همون لفظ ازهاست. صحیح محمد بن مسلم، صحیح محمد بن مسلم میگه الازها به منا 3 ایام. حمله بر تأکد استحباب میشه که آقا ازها به منا درست 4 روزه، اما شدیداً مستحبه که تأخیر به روز 13 نندازید. ظاهر عرفیش اینه دیگه. الازها به منا یکی میگه 4 ایام، صحیح محمد بن مسلم میگه الازها به منا 3 ایام، یا النهر به منا 3 ایام. تأکد استحبابه. نه، ایام ذبح در منا یکی میگه 4 روزه، یکی میگه 3 روز. 4 روزه از باب امهال، از باب تسهیل، ولی اصلش 3 روزه. یعنی اونی که ملاک شدید داره 3 روز ملاک داره. روز 4 وقت اضافیه، وقتی است که تمدید کردم برای اونایی که مثلا موانعی پیش اومده، حالا روز 13 بیان ذبح کنن. متفاهم عرفی اینه. و اونی که ایشون راجع به صحیح ابی بصیر فرمود که یک نقل دیگری دارد شیخ، ما کاری به اون نقل دوم نداریم چون سند او ضعیفه، اویس توثیق نداره. اول بدون در نظر گرفتن او صحبت کنیم. خود صحیحه ابی بصیر که سند صحیح داره، داره فلم ما کان یوم النفر وجد ثمن شاته، انصافا یوم النفر ظهور نداره در یوم النفر از منا. اگر بحث منا بود میگفتیم یوم النفر ظهور داره در نفر از منا، اگر میگفتن یوم الحسبه و هو یوم النفر، میگفتیم ظهور داره به قرینه یوم الحسبه در نفر از منا. همینجوری یک کسی بیاد از شما سوال کنه، بگه آقا من پول قربانی نداشتم ولی روز کوچ کردن پول قربانی پیدا کردم، شما میگید یعنی کوچ کردن از منا؟ مجمله. شاید مراد روز کوچ کردن از مکه باشه به وطن. اجمال داره، ظهور نداره در نفر یوم ثالث عشر. وقتی اجمال داشت نگید آقا ترک استفسال حجته، سؤال اگر مجمل بود و امام ترک استفسال کرد معلوم میشه علا ای تقدیرن امام جواب این سؤال رو میده. مثل اینکه شما به کسی بگید آقا زید و من اکرام بکنم، مجمله که زید عالم رو میگید یا زید جاهل رو؟ بگن بله اکرامش کن، ترک استفسال دیگه، مجمل و اگر نیاز داشت به استفسال آقا سوال میکرد مرادت از زید کدوم زیده، زید عالمه یا زید جاهله؟ سوال نکرد، مطلق گفت بله برو اکرامش کن، اطلاق داره دیگه. ممکنه شما بگید خب امامم ترک استفسال کرد دیگه، به طور مطلق فرمود یسوم ان ایام الذبح قد مضت، ترک استفسار موجب اطلاق جواب. میگیم نه خیر، اجمال لنا غیر از اجمال للامامه. ولی اگر سؤالی در مجلس تخاطب با امام مجمل بود، ترک استفسار مفید اطلاق در جواب. مثل اون مثال الاکرم و زیدن، خب من از مرجع سوال کردم، از مولا سوال کردم، مولا هم نمیداند که مراد من از زید کدام زید است، فرمود نعم اکرم هم. اما یه وقت راوی میاد میگه من خدمت آقا خدمت امام عرض کردم فلم ما کان یوم النفر وجد ثمن شاته، خب این راوی شاید برای من مجمل صحبت کرد. کی میگه برای امام مجمل صحبت کرده؟ مگه نقل به معنا نمی کردن الفاظ را؟ اجمال که حجت نیست، ظهور حجته. خب این کلام مجمل، شاید برای امام مبین صحبت کرد، شاید برای امام جوری صحبت کرد فلم ما کان یوم نفرهی من مکه وجد ثمن شاطن، منتها حالا برای ما که نقل میکرد مجمل نقل کرد. اجمال گویی که نقض غرض نیست، چون به خلاف واقع مردم نمی افتن. خلاف وساقت اینه که یک کلامی رو بگیم که ظهور داره در خلاف واقع، مجمل صحبت کردن که خلاف وساقت نیست. ولذا با اجمالی که لناست و معلوم نیست اجمال للامام باشه. شما خودت حرفایی که میزنی آیا همه حرفات واقعا مبینه؟ اول که صحبت میکنی فکر میکنی واضحه، بعد یه مقدار که رفتی جلو میگه عجب چقدر ما مجمل صحبت کرده بودیم. خب پس احتمال اجمال لنا وقتی هست جواب امام اطلاق نداره، علاوه بر این که جمعش با الازهاب منا اربعت ایام جمعش اقتضا میکنه بگیم مراد یوم النفر من مکه است تا بشه اربعت ایام ایام زب. اما اون روایت دوم که ایشون ذکر کرد سندش ضعیفه، قابل اعتنا نیست، ولی اگه سندش خوب بود انصافا وثوق نوعی است که اینا وحدت روایت. کرام عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام سوال و جواب غالبش یکیست، یکی داره فلان ما کانه یوم النفر، یکی داره فلان ما کانه بعد النفر. وثوق نوعی است که این یک حدیثه. دو حدیث رو به ابو بصیر به کرام میگه، کرامم یک بار به عبیس میگه، یکیشو میگه به اون شخص دیگر که در روایت صحیحه بود به اون میگه، یک جور دیگرشو میگه. اینا عرفیت نداره این فرمایش مرحوم استاد. اما فرمایش مرحوم آقای داماد انشاءالله روز شنبه میگیم، روز شنبه و یک شنبه بحث هست، اربعین کربلا هم روز پنجشنبه است، خیلی نگران نباشید انشاءالله میرسید. الحمدلله رب العالمین.